ما با توجه به تجاربی که داریم همیشه دوست داریم که از این تجاربمون استفاده بشه، خدمتی بکنیم. ولی من یکی دو دوره‌ای که حالا کاندیدا نشدم به خاطر یه مقداری مشکلات سلامت خانواده‌ام بود که
نشدم.
اگر که توفیقی باشه انشالله
باز هم پیدا. بسیار عالی، خیلی متشکرم. باشه با خدا.
متشکرم، خیلی شکرم. خدا باشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه این شماره از پادکست بهارستان سلامت رو هم شنیدید. خداحافظ.
شرکت گسترده و آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایش و جلوه همبستگی، اتحاد و اقتدار ملی ماست. مجلس شورای اسلامی آینه سلایق، علایق و آرمان‌های ملت سربلند و عزتمند ایران اسلامی است. شرکت در انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز مجلس شورای اسلامی وظیفه ملی و شرعی همه مردم فهیم و با ایمان ایران اسلامی است.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی،
یه خبر فوق العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
دو ثانیه با قنزه.
لبیک اللهم لبیک.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران حج با اشاره به حادثه عظیم غزه و جنایات رژیم خون‌آشام صهیونیستی فرمودند: حج امسال در پرتو آیات قرآن کریم و یاد و نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام باید فراتر از هر سال حج برائت از این دشمن جنایتکار مسلمانان و عامیانان باشد. دانشجویان معترض به جنگ غزه در مراسم افتتاحیه دانشگاه میشیگان با پوشیدن چفیه و پرچم فلسطین دست به اعتراض زدند. پدر دانشجوی اخراجی دانشگاه کلمبیا: اخراج فرزندم از 10 مدرک دکترا بالاتر است. پدر یکی از دانشجویان متحسن در دانشگاه کلمبیا گفت:
دخترم 2 هفته دیگه فارغ التحصیل میشه. مهم نیست که اون فارغ التحصیل بشه یا نشه. مهم اینه که موضع گیری خودش رو ابراز و مطابق وجدانش عمل کنه. مهم برای من
اینه که تا آخرین روز عمرم به کاری که اون انجام داد افتخار خواهم کرد.
رئیس بیمارستان کویت در غزه با بیان اینکه نمیتوانیم این بیمارستان رو تخلیه کنیم گفت
زن العربی و الدولی
اوضاع به معنای واقعی کلمه فاجعه بار است و ما در اینجا زنگ خطر را برابر جامعه بین المللی و جهان عرب و جهان اسلام و بقیه آزادگان جهان به صدا در میآوریم. براجر واترز خواننده آمریکایی که در یک پیام ویدیویی حمایت خود را از دانشجویان آمریکایی و انگلیسی معترض به رژیم صهیونیستی نشان داده است میگویند دانشگاه کلمبیا قلب و روح من با شما و جنگ شما برای آزادی است، نه فقط آزادی برای مردم فلسطین بلکه آزادی برای همه ما.
غزه تنها نیست.
همراه شما شنوندگان خوب رادیو سلامت هستیم و برنامه‌ای که همکارانم برای این ساعت شما آماده کردن، البته یک میان برنامه هم داریم، فاصله میگیریم ببینیم آقای روستایی چی برای ما آماده کردن، بعد در خدمتون هستیم با اعلام برنامه بعد.
حقیقت نداشت لبتر کنی هرچه خواهی شدم دیوان تا بی نهایت روم می رقصی در یادم از غیر از تو من آزاد شغلت می نگاشت با شغلت شب حقیقت نداشت لبتر کنی هرچه خواهی شدم دیوار تا بی نهایت روم چهرم لحظه ای از جوانی بگو بی ساحلم قایقام و از مدر یا کجاست هیروست در خاطرم این سرودم تو راست میرقصی در یادم از غیر از تو من آزادم چون فریادی در سرایی یا شب
دوستان خوب شنونده، اینجا رادیو سلامت از تهران، جام جم همراه شما هستیم. حوادث و اتفاقات زندگی ما مثل یک تلنگر عمل می کنند. برای چی؟ برای هوشیاری هرچه بیشتر ما. پیروزی ها و شکست های ما می تونن یک تلنگری باشن برای ادامه راه زندگی. حوادث پیش روی زندگی برای هیچ کدام از ما بی علت نیستن. در واقع همون تلنگره که میگم برای توجه بیشتر ماست که تجربیات ما رو در مراحل گوناگون زندگی به ما نشون بدن و از اون تجربیات استفاده کنیم در جهت درست حرکت کردن و پیش بردن هدفهای روشن زندگیمون. انشاءالله تمامی تلنگرها رو جدی بگیریم. گاهی هم آرامش رو در درون خودمون باید پیدا بکنیم، در گوشه و کنار زندگیمون. آرامش همیشه از درون خود ما آغاز میشه. اگر کمی به حادثه های تمام شده زندگیمون فکر بکنیم، میبینیم ممکن بود سال گذشته چیزهایی رو بخوایم که الان اصلا بهش فکر نمی کنیم، یا اصلا برامون مهم نیست که اون چیز مد نظر ما هست یا انجام بشه یا نشه. زندگی از ما توقعی نداره که بهترین باشیم. ما باید با آرامش خودمون زندگی بهتری برای خودمون بسازیم. ساز زندگی بعضی ها تنها با زیر و بمهای آرام زندگی کوک میشن. باید مراقب ترنمهای سرشار از آرامش زندگیتون باشید که هر کسی این نعمت نصیبش نمیشه. واقعا زندگی پر از آرامش برای اونایی که عاشقانه دوستش دارن. اما دوستان خوب شنونده، شمایی که رادیو سلامت رو شنونده هستید، مطمئنم حتما به این آیه مبارک از کتاب کریم توجه دارید که با آنچه که میخورید بنگرید. غذا، سلامت، زندگی برای من و شما میگه که چگونه غذا بخوریم که سلامت و زندگی ما با هم تأمین بشن.
غذا،
سلامت،
زندگی.
زندگی
نام خالق زیبایی ها. سلام، نیمروز شما بخیر عزیزان، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. در این مجموعه برنامه با حضور کارشناسان میپردازیم به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما علاقمندان هم دعوت میکنیم پرسش هاتون رو درباره گفتگوها از طریق ارسال پیام کوتاه با ما در میون بذارید. این گفتگو دانستنی هایی درباره گلاب. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، مدرس دانشگاه. خانم دکتر مظهری سلام به شما، متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بهار زیبا، اردیبهشت دلانگیز، 18مین روزش و صحبت از گلاب. یکی از چطوری باید تقسیم بندیش بکنیم؟ جز چی قرارش بدیم؟ خوش عطرترین، خوش طعمترین فراورده های مربوط به گل و گیاه، گل های محمدی که خیلی هم کاربرد داره در زندگی های ما. خانم دکتر بپردازیم به تاریخچه گلابگیری، اما پیش از اون به من دارن اطلاع میدن که ما یه گفتگوی تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر سعیده پوربقایی. ایشون دکترای زراعت و مدرس دانشگاه هستن. از ایشون اصلا بپرسم که در چه مناطقی گل محمدی کشت میشه و چه خواصی این گل داره. خانم دکتر پوربقایی سلام به شما.
عرض سلام در خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ما میزبان خانم دکتر مظهری هم هستیم. بله. از عزیزان کارشناسان خوب دکترای بله. صنایع غذایی که میخواییم از گلابگیری با ایشون صحبت بکنیم.
بله.
اگر میخواییم ما هم گفته داشته باشیم.
عرض سلام در خدمت خانم دکتر، انشاءالله که روز خوبی داشته باشن و اطلاعات خیلی مفید رو در رابطه با صنعت گلابگیری در برای شنوندگان عزیزمون ارائه بدم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که در کنار شما بتونیم اطلاعات خوبی رو خدمت شنوندگان خوب این برنامه ارائه کنیم.
انشاءالله که همینطور باشه.
خانم دکتر پوربقایی عزیز، با شما صحبت بکنیم از کشت و زراعت و مقوله بله. کشاورزی برای گل محمدی. کجاها کشت میشه؟ در کدوم مناطق بله. کشور عزیزمون و چه خواصی داره این گل؟
خب گل محمدی از قدیمی ترین گیاهانی هستش که قدمت خیلی زیادی داره و حالا منشأ اصلی اون توی کشور ایران بوده که حالا توی مقالاتی که وجود داره براش قدمت 2500 ساله در نظر گرفتن و همچنین از حالا من آماری که از دفتر گیاهان داروی وزارت جهاد کشاورزی اتفاقا همه اخیراً گرفتم و الان در حال حاضر هم به عنوان تولید کننده و صادر کننده مقام اول رو داریم در دنیا در زمینه گل محمدی و بعد حالا از ایران به کشورهای مختلفی مثل هندوستان، شمال آفریقا و ترکیه و بعد بلغارستان این گیاه برده شد که ولی باز خاستگاه اصلیش توی ایران هست. در ایران خودمون هم در شهرهای استانهای مثل اصفهان، کرمان، فارس، آذربایجان، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری، همدان و خراسان و سمنان ما کشت و پرورش گل محمد رو داریم که حالا به صورت گسترده در سه استان کاشان، فارس و کرمان ما گل محمدی رو داریم که به صورت گسترده کشت و کار میشه و از فراورده های داروییون هم استفاده میکنن. خب با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که حالا نیمه خشک و خشک هست و حالا وجود الان آب هم خیلی برای ما حیاتی شده برای کشت گیاهان. گل محمدی جزو دسته گیاهانی محسوب میشه که مقدار آبی که لازم داره برای دوره رشدی خودش بسیار کمه و میتونه به عنوان یک تغییر الگوی کشت توی بعضی از مناطقمون هم که دسترسی به آب برای اونها فراهم نیست میتونه و حالا شرایط پرورش این گیاه رو دارن میتونه گیاه جایگزینی باشه و جایگزین گیاه جایگزین مناسبی باشه، چون که علاوه بر این که حالا ما میتونیم از خود گل محمدی به عنوان گلش و خشک شدهش استفاده بکنیم، حالا تو فراورده های مختلف مثلا شیرینی‌پزی، آرایشی و بهداشتی و حالا به صورت خشک شده حالا در سالات ها یا ماست هامون استفاده میکنیم چون خواص خیلی بسیار زیادی داره. به دلیل اون اسانس و عطری هم که داره و حالا روش مختلفی که مثل تختیر که ما حالا خانم دکتر حتما این رو به صورت کامل توضیح میدن چون در صنعت گلابگیری رو توضیح میدن، ما میتونیم اسانس و عصاره این گیاه رو هم استخراج بکنیم و در فرایندهای مختلف و در حالا ارگان‌های مختلف از دارویی گرفته آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار بدیم. بله. خب همونطور که میدونیم اسانس گل محمدی که حالا خیلی متداول و از همون گلاب هست و برای همه خیلی شناخته شده هم هستش توی درمان، حالا ما نمیتونیم بگیم درمان ولی خب تو بسیاری از حالا گفتن بیماری ها میتونه مؤثر باشه، مثلا افسردگی، بیخوابی به خاطر اون خاصیت آرام بخشی که داره، ولی از ما تجویز نمی کنیم را، فقط اینا رو میتونیم بگیم که در درمان اینها دیدن که مؤثر هست، مثلا حساسیت های پوستی و عفونت های باکتری و ویروسی هم دیدن میشه ما از اسانس و حالا استاره گیاه گل محمدی استفاده بکنیم که به اثر بخش بوده. علاوه بر این که ما میتونیم از پودر اون که با من ملین هست یا خود گل سرخش به صورت خوش شده قنچه گل سرخ که حالا در حالا عیاد ها و یا مراسم های مختلف ما برای تزیین نظری هایی که ما داری هم مورد استفاده قرار میگیره داره خواص خیلی زیادی هست. بله. به طور کلی اگر ما بخوایم راجع به گل محمدی صحبت بکنیم، خب گل محمدی همونطور که همه خب آشنا هستن و گیاهی هستش که تقریبا شناخته شده است برای تمام افرادی که دارن در ایران زندگی میکنن به عنوان یک گیاهی که سمبل تقریبا ایرانه و بعد از حالا زعفران یک گیاه شناخته شده هستش در دنیا که به عنوان گفتم مختص ایران هست. البته خیلی جالب بدونیم که انسان ما زعفران و گل محمدی مون هر جفتشون مقام اول صادرات در دنیا رو داشتن. خیلی بله و این اتفاق آماری هستش که خیلی به روز من هم جدیدا این رو گرفتم و خب خیلی جای امیدواری داره. حالا در کنار 14 تا گیاه داروی دیگر این دوتا گیاه در اولویت هستن به عنوان مقام اول در دنیا هستن که ما میتونیم روی اونها سرمایه گذاری بکنیم و در صنایع مختلف خیلی بهتر از گذشته استفاده بکنیم. اگر یه مقدار روی فرآیندهای فرآوریمون استفاده کنیم که همونطور که خود مستحضر هستم و خانم دکتر هم کامل خدمتون توضیح میده، ما میتونیم خیلی بیشتر بتونیم درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های این گل رو داشته باشیم. در خدمت شما هستم اگر سوالی هست.
خیلی متشکرم. این گل واریته های مختلفی داره، انواع متفاوتی داره با رنگ های مختلف و خواص متفاوت. خانم دکتر پوربقایی،
خواص متفاوتی که نمیتونیم بگیم چون همشون گل محمدی هستن، ولی واریته های مختلفی داریم. حالا علاوه بر اینکه ما واریته های مختلفی داریم که از لحاظ تعداد گل هست، مقدار اسانسی که تولید میکنن هست، با توجه به اون منطقه‌ای که چشم میشه هم این اسانس و حالا نوع گلمون تحت تاثیر قرار میگیره. بله. توی بعضی از مناطق که ما آفتاب بیشتری داریم یا اینکه ما منطقه‌مون توی کوهستان هست نسبت به مناطقی که آفتاب کمتری داره یا توی مناطق پستر نسبت به ارتفاع کشت میشه، مقدار ماده مؤثرمون نه تنها حالا در گل محمدی، در تمام گیاهان داروی تغییر میکنه و این باعث میشه که حالا اون مقدار موادی ثانویه‌ای که ما میخواییم از اون گیاه با عنوان مثلا اسانس دریافت بکنیم ممکنه توی بعضی از شهرهامون و استانهامون با همدیگه تفاوت داشته باشه. حالا طبق تحقیقاتی که انجام شده و ما همیشه خب میگیم کاشان رو قطب تولید گل محمدی و گلاب میدونیم و الان هم که به خصوص فصلش هست و الان دعوت میکنیم از شنوندگان عزیزمون که برن در منطقه کاشان و نیاسر.
بله هست سفرهای به صورت تورهای دست جمعی. بله. برای بازدید از کارخونه ها و کشتگاه هاشون که عزیزان میرن، اونه که اهل ذوق و سفر
هستن. بله بله، الان هم فصلش هستن میتونن استفاده بکنن. ما الان به صورت حالا این که کاشان به صورت قطب تولید گل محمدی هستش و شناخته شده برای تمام ما توی ایران عزیزمون، ولی کن بررسی که انجام شده توی منطقه زنجان و کرمان از لحاظ مادی موثره اسانسی که به دست میارن با توجه به اینکه مقدار آب و هواشون خشک‌تر از منطقه کاشان هست، بیشتر از مقدار مواد موثره هستش که گوین گل‌هایی هستش که در کاشان تولید میشه. برای همینی که شما فرمودین حالا واریتای مختلفشون هم تاثیرگذاریشون در تاثیر هم آب و هوا قرار میگیره و فرآیندهایی که هستن توی بعدن فراوری هایی که روی اونها انجام میشه، نگهداری هایی که انجام میدن، حالا از این که فاصله نگهداری گل هامون از مزرعه تا اینکه به دست مصرف کننده برسه یا اینکه به دست کارخونه های تولیدی برسه چقدر باشه، همه اینها میتونه روی حواس اون گیاه ما تاثیرگذار باشه.
خانم دکتر پوربقایی، نمیخوام دیگه بیش از این مزاحمتون بشم، همین سوال میکنم. فصل گلابگیری مختص همین اردیبهشته؟
بله اردیبهشت تا حالا خرداد ما بهترین فصلی هستش که ما گل هم بیشتر مقدار ماده موثره داره و ما میتونیم حالا گلاب بسیار خوبی از اونها تهیه بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما، از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مفید ارزشمندتون از بود کشاورزی و زراعت. نگاهی که دارید به گلاب و گلهای محمدی که میتونه چقدر برای ما ارزاوری هم داشته باشه برای صادراتش، انشاءالله اندیشمندان ما متخصصین ما تلاش بکنن خیلی دانش بنیان تولیدات با کیفیتی داشته باشن که بتونه به چرخهای اقتصادیمون بیشتر کمک بکنه.
البته خواص نگفته نمونده از آخر صحبت شما که خواص داروی گل محمدی بسیار زیاد هست، ولی ما از اونجایی که فقط تولید کننده هستیم و حالا تخصصی در طب سنتی برای تجویز نداریم و همین دلیل حالا از تمام خواص اون چشم‌پوشی کردیم و فقط خواصی که خیلی شناخته شده بود و من خدمت شما گفتم و اون خواص دارویی که داشتم، وگرنه گل محمدی انقدر در فرآیندهای مختلف میشه ازش استفاده کرد و دامنه گسترده‌ای داره که این گیاه که میتونیم توی موارد مختلفی از اون استفاده بکنیم که انشالله در نظر طب سنتی و پزشکی که دارن میتونن از فرآورده‌های گیاهان دارویی که حالا مختص گل محمدی هست استفاده بکنن.
بله خیلی متشکرم. این هر دو گیاهی که اسم بردین اصلا گفتن این کلمات هم یادآوریشون حس خوبی با آدم میده، هم زعفران هم گل محمدی که کشور عزیز ما غنی هست از وجود این دو نعمت. تبریک به همه عزیزان که تلاش کردن تا به این مقام برسیم. با تون خداحافظی میکنم خانم دکتر پوربقایی عزیز تا فرصت
بعد.
خداحافظتون. خانم دکتر مسحری، ما در خدمت شما هستیم از گلاب صحبت بکنیم، از گل محمدی که خانم دکتر پوربقایی عزیز گفتن اشاره فرمودن در مناطق مثل کاشان، فارس، کرمان، زنجان کشت میشه و الانم که فصل مناسب برای گلابگیری هست یا همون عصاره‌گیری، جز عرقیات هم ما منظورش میکنیم دیگه. بفرمایید شما که گلابگیری چه فرایندیه، چه اتفاقی میفته، تاریخش به کی برمیگرده؟
درسته، همونطور که خانم دکتر عزیز فرمودن گلاب رو ما از گل محمدی به دست میاریم که این گل محمدی گلیه که مختص کشور ایرانه و زیستگاه اصلیش کشور ایرانه و در حدود 350 سال قبل فقط و فقط این گل در ایران کشت می شده و این فرآیند گلابگیری در انحصار مردم کشور ما بوده، اما در دوره صفویه این گل به همراه اون تجهیزات گلابگیریش به عثمانی در واقع فرستاده شد،
ترکیه امروز.
بله، به کشور ترکیه فرستاده شد و در واقع این گیاه و این علم از ایران خارج شد و به کشور ترکیه رسید و بعد از اون هم از طریق جاده ابریشم به هند و چین این در واقع صنعت منتقل شد. از نظر فرآیند گلابگیری، فرآیند گلابگیری یک فرآیند تقطیریه، به این صورت که ابتدا گل محمدی رو که چیده شد، گلبرگاش رو به همراه آب در دیکایی میذارن، حرارت غیر مستقیم میبینه، در اثر حرارت بخاری که تولید میشه رو از طریق لوله به دستگاه تقطیر منتقل میکنن، یعنی در واقع ابتدا ما فرآیند حرارت دهیه همونطور که خدمتتون گفتم غیر مستقیم رو داریم، گاز تولید میشه و این گاز تولید شده